شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام میگم به تو سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم حالا همگی خوب باشه.
حالا خندمون گرفته. اول برنامه بگم که همین تا اومد برنامه شروع بشه یه صدای قارقوری از شکم من اومد، هر دومون شروع کردیم خندیدن. حالا خوب شد که پخش نشدش. ولی احسان، من همین الان گرسنمه.
منم گرسنمه.
امروز آخه صبح زود پاشدم، صبح زود صبحونه خوردم، هنوز چی نشده. خب اول صبح 9 صبح
قانونش همینه دیگه.
قانونشه؟
هر روزی که شما صبحانه بخوری، به میزان کافی هم بخوری، زودتر گرسنه میشی. ناهار هم بیشتر میخوری تازه. حالا شما صبحانه نخور،
آره دیگه، من اصلا صبحانه نمیخورم عموما. امروز یه امروز خوردم، بعد همین الان گرسنمه.
سیاوش، چند روزه، یعنی چند روزی که دو سه هفته از هوس کله پاچه کردم، خیلی گرون شده، نمیتونم بخورم.
برا
خیلی گرون شده.
بست گرونیه آقا؟ اصلا برای سلامتی ضرر داره کله پاچه، چربی داره،
کلسترول.
ماهی یه بار؟
آره.
میدونی من آخرین دفعه کی خوردم؟ من فکر کنم زمستون گذشته بود.
من همون موقع خوردم،
یعنی
دیگه از اون موقع روز شمار کردم. البته بگم ها، هوا هم خنک بشه
بیشتر میچسبه. بعد اصلا عصرای پاییز باشه، بارون زده باشه، تو رشتم باشی،
وای
بری سیراب شیرزون بخوری،
سیراب شیرزون، آب لیمو هم بزنی.
آب لیمو نه، من سرکه دوست دارم.
سرکه
آب دهن رفت. بریم برنامه رادیومو شروع کنی. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله. احسان یه سوال تولید کن، سریع بفرست بیرون.
به معنی واقعی سوال تو ذهنم، اصلا قصد شوخی و مزاح اینا ندارم. واقعا برام سوال شده که اگر که، البته اینو همه جا دیدیم و شنیدیم تو فضای مجازی، برای من خیلی وقت
سواله.
حیوانات خودشون بعد از دوران شیرخواری و کودکیشون دیگه شیر نمیخورن، ما انسان ها چرا باید شیر بخوریم؟ باید چرا شیر حیوانات رو باید بخوریم؟
آها، اتفاقا این
میگن صنعته، که به خاطر اقتصاد و صنعت شیرش دیگه
نمیخوریم. این هم هست. ولی من اخیرا یه اپیزود جدید پادکست خدافظ آفریقا رو شنیدم، راجع به اهلی سازی حیوانات در مثلا 10,000 سال 20,000 سال پیش بوده.
بله.
و رسیده به گاو، که حالا انسان بز و اینجور چیزا پرورش میداده برای گوشتش.
خوب.
ولی اونجایی که شیر میاد، محصولات لبنی میادش وارد صحنه میشه، اون جاییه که گاو شیر زیادتری تولید میکرده، بیشتر از نوزادش، و این شیره در دسترس انسان بوده. وقتی که دامداری رو به وجود آورده، وقتی که از پوست و شاخ و سم و حتی در واقع از مدفوع گاو استفاده میکرده، شیر میاد بخش از برنامه غذایی انسان میشه. و این اتفاق
نیاز نبوده دیگه، نیاز آزاد تولید شده، کیفیت رسیدگی به دام بهتر شده، شیر بیشتر تولید
نیاز نیستش احسان. خیلی چیزای دیگه هم نیاز نیست، ولی انسان برای اینکه برسه به این مرتبه انسان هوشمندی که عمر بیشتری داشته باشه، سلامتی بیشتری داشته باشه، مواد غذایی متنوع رو شروع میکنه تجربه مصرفش رو، و از اونا در واقع بهره مند میشه. ما به نظر تو ما باید ماهی بخوریم؟ بالاخره ما باید یه چیزی بخوریم دیگه. مثلا اگه گوشخوار باشیم، مثلا فرض کن مثلا نمیدونم گرگ میره گوسفند و گوشت و اینجور چیزا میخوره، نمیره ماهیگیری بکنه، ماهی بخوره. این ماهیم که ماهی میخوریم،
یه تفاوتی با بقیه داره.
من گفتم گرگ، شیر رو اصلا نگفتم.
میدونی در مصرف شیر،
شیر رو میگیره،
آره شیر،
مایه شیر، حیوان شیر رو میگیره.
در مصرف شیر هیچ کس نمیگه آقا هر روز از کودکی تا بزرگسالی و حتی مثلا پیری هر روز ماهی بخور، هر روز تخم مرغ بخور.
کی گفته هر روز شیر بخور؟
ولی میگن آقا هر روز روزی یه لیوان شیر رو بخوری، صبحانه هر روز شیر بخوری.
شیرم یه ماده غذایی،
هر روز بخوری.
نه ماده غذایی. حالا چرا من باید حرف بزنم؟ بهتره که از یه متخصص بپرسیم. امروز میان در پرونده ویژه متخصص داریم که در همین رابطه صحبت. همین سوالتو میبریم. چون راجع به میخواستیم صحبت بکنیم که چی تو کیفمون باشه، اون لقمه‌ای که با خودمون میبریم چی باشه که ما رو کیفیت زندگی روزانه‌مون رو بهتر بکنه. امروز راجع به این میخوایم صحبت بکنیم، اما بهتره که همین سوالتو رو مطرح بکنیم. راجع به شیر بپرسیم.
چون قشنگ متخصصات دو دستن انگار تو این حوزه. متخصصان تغذیه‌ای که قویاً دفاع میکنن از مصرف روزانه شیر و متخصصان تغذیه‌ای که قویاً رد میکنن و میگن آقا اصلا کار اشتباهیه.
من هر چی که مصرفش تاکید زیاد بشه که افراطی بخواد بشه، من مطمئنم که چون تغذیه یعنی اعتدال در مصرف دیگه، اینکه تو متنوع باشی. حالا بریم به سراغ شیر رادیوم. میثم موسوی که قراره که برای ما جدیدترین خبرهای دنیای علم و فناوری رو بگه.
شیره
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. اولین دستگاه نانایی به هوش مصنوعی مجهز شد. شرکتی نانو مهندسی در یک پروژه یک ساله موفق شده دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش و انرژی سطحی خودش رو به هوش مصنوعی مجهز کنه. در این پروژه از الگوریتم یادگیری عمیق استفاده شده که اولین قدم در بکارگیری هوش مصنوعی در تجهیزات نانویی کشور محسوب میشه. با این فناوری فرایند تشخیص و محاسبه زاویه تماس و کشش سطحی از حالت دستی به سامانه‌ای تمام خودکار تبدیل شده که بدون دخالت کاربر و تنها با تحلیل تصویر یا ویدئو مقادیر دقیق رو محاسبه و نمایش میده. این دستاورد علاوه بر افزایش دقت و سرعت سنجش، باعث حذف خطاهای انسانی و گامی مهم در جهت اتوماسیون کامل آزمایشگاه‌های نانو و استفاده صنعتی از این دستگاه به شمار می‌آید. دانشمندان با تنظیم دقیق الگوریتم نوعی هوش مصنوعی، گام مهمی در تشخیص زودتر و دقیق‌تر یکی از بیماری‌های قلبی ژنتیکی برداشتند. این ابزار پیشرفته به جای هشدارهای کلی حالا عددی مشخص از احتمال ابتلا به بیماری ارائه میده و به پزشکان کمک میکنه بیماران پرخطر رو با اطمینان بیشتری شناسایی کنن و زودتر در اولویت مراقبت قرار بدن. این دقت بالا به ویژه در تشخیص زود هنگام و پیشگیری از عوارض جدی در بیمارانی که هنوز علائمی ندارن اهمیت زیادی داره. کاربرد این مدل در تحلیل نوار قلب یا ECG باعث میشه متخصصان قلب بتونن بیماران در معرض بیشترین خطر رو شناسایی کرده و حتی قبل از بروز یا شدت گرفتن علائم برای بررسی و درمان به کلینیک دعوت کنن. بر راز عملکرد بهتر در تولید هیدروژن پاک در شکل ذرات پنهان شده. پژوهشگران موفق شدند با تغییر ساده در شکل نانوذرات عملکرد مواد تولید کننده هیدروژن را به طور چشمگیری بهبود بدن. اونها ترکیبی از چند فلز رو ابتدا به صورت صفحه‌های نازک ساختن و بعد شکل اون را به میله‌های ریز نانویی تغییر دادن. نتیجه فراتر از انتظار بود. رسانایی ماده افزایش پیدا کرد، انرژی مورد نیاز واکنش کاهش پیدا کرد و دوام اون در شرایط سخت آزمایشگاهی بالا رفت. این یافته نشون میده که در دنیای نانو حتی تغییر ظاهری در ابعاد چند میلیاردم متر میتونه مسیر فناوری‌های پاک رو دگرگون کنه. پژوهشگران امیدوارن این روش گام مهمی برای ساخت نسل جدیدی از کاتالیزورهای کارآمد در تولید هیدروژن سبز و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز دکتر عبدالرضا نوروزی متخصص تغذیه همراه ما هستن. سلام شما دکتر نوروزی، صبحتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمت جناب علی و احسان عزیز و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم خوب و سالم و خوش باشید.
خیلی متشکرم آقای نوروزی. ما ابتدای برنامه راجع به چیزهای مختلف صحبت کردیم، شما هم توی اتاق فرمان بودید، احتمالاً شنیدید راجع به شیر صحبت کردش. احسان گفتش که بالاخره این حرفایی که زده میشه که کار در واقع بنگاه‌های اقتصادیه که شیر رو هی تبلیغ میکنن. صحبت از این بودش که آیا واقعا ما اینقدر نیاز داریم به این مواد غذایی که هی تبلیغ میشه؟ مثلا یادمه که همیشه میگفتن بچه‌ها شیر بخورن قد بکشن، دندوناشون محکم بشه، استخوناتون محکم بشه. به ما اینا رو میگفتن. البته خب زمان ما چون در واقع محدودیتایی هم بود، شیرا خیلی آبکی بود. الان شیرا خیلی غلیظ و قوام آمده و همچین میشه گفتش که خیلی جدیه.
چرب و پرچرب.
الان دیگه واقعا ما اینقدر به شیر نیاز داریم؟
ما شیر رو به عنوان یکی از ضروری ترین مواد غذایی برای سلامت انسان در نظر میگیریم. مواد غذایی رو من میتونم به دو دسته تقسیم بکنم. یه دسته مواد غذایی هستن که ما اون دریافت هدونیک، دریافت لذتی رو ازشون داریم. من اینو میخورم حس خوبی به هم دست میده،
مثلا کباب و دنبه و کله پاچه.
شما اینا رو میخورید، اینها بیشتر حسای هدونیکی رو به شما، حسای لذتی هستش و اینا از زندگی شما هم حس بشه، هیچ تأثیر خاصی در زندگی شما ندارن. شما الان همون کباب و دنبه رو از زندگیتون حس بکنید، یک سال هم نخورید
حسبم شده.
آره، تا اگه شما اینو یک سال هم نخورید، پنج سال هم نخورید، هیچ تأثیری در
مگه ما نیاز به پروتئین نداریم؟
خب شما ما به هر حال پروتئین از چیزای دیگه هم تامین میکنید. شما غذاهای دیگه
ای آدم نمیشه دیگه. کیلو 800 تومان
نخود 800 تومنه؟ واقعا
مرغوبش 700-800 تومن شده.
شدید. نخود هر که رود خانه خود ولش کنه.
به هر حال ما از منابع دیگه، از حالا نخود هم نگیم، از مرغ، از تخم مرغ، از حالا حبوبات، ما این نیازهامون رو تامین می‌کنیم. پس برای من 5 سالم اگه این کباب و دنبه و کباب نخورم مشکلی ایجاد نمی‌کنه. اما شیر اینطوری نیستش، لبنیات اینطوری نیستش که حالا بگیم در رأسش شیره. شیر حاوی موادی هستش که در تمام سنین برای سلامت ما ضروری و مورد نیازه. حالا من از سنین سالمندی خدمتتون بگم، ما به هر حال در علم پزشکی توصیه هایی که میکنیم باید بر اساس شواهد، یعنی شواهدی هم که هستش، نه اون چیزی که به ذهن من خطور بکنه،
شواهدی که مبنای مطالعاتتون باشه، احسن
مبنای مطالعاتی داشته باشه. ما یک مطالعه بسیار بزرگی در کشور انگلستان انجام میشه. اینها بر روی یک جمعیت حدود 4 میلیون نفر، الان حدود 13 سال هست، این 4 میلیون نفر رو اینها تمام اطلاعات، نمونه های خونی، نمیدونم از موشون، تمام دستورات غذایی، اینها چی مشکلاتی رو دارن پیدا میکنن، 13 ساله دارن اینا رو در سنین مختلف دارن دنبال میکنن که
و مطالعه دقیقی
و مطالعه بسیار دقیقیه. در این مطالعه اون آنالیز یا محاسبه آماری رو که انجام داده بودن برای یک جمعیت حدود 300 هزار نفر از اینا، دیده بودن سالمندان، یعنی افراد بالای 65 سال که اینها به طور متوسط هر روز 1 لیوان شیر استفاده کردن و اینها اومدن سن 81 سال رو گذروندن، این افراد تقریبا 7 ماه طول عمرشون زیادتر بوده.
این یه میانگینه،
این میانگین. ببین اینا اومدن با کارهای عمری همه چی تو در نظر گرفتن که آقا این نمیدونم مشکل قلبی نداشته، نمیدونم
سیگار میکشه،
همه اینا رو محاسبه کردن. اینا رو تو این محاسبات بسیار پیچیده آماری هستش، همه اینا رو در نظر گرفتن، در آخر اومدن به 1 لیوان شیر در روز، یعنی شاید ما اون گزاره هایی که در این آنالیز میشه 500 تا گزاره وارد شده، همونطوری گفتم از مسائل مختلف، اما اون چیزی که در نهایت مونده 1 لیوان شیر، 200 میلی لیتر شیر در روز برای یک فرد بالای 65 سال مرتب خورده. این باعث میشه اگه این فرد حالا به خاطر تصادفی، به خاطر نمیدونم حادثه ای اگه از بین نرفته باشه و به سن 82 رسیده باشه، حدود 7 ماه سنش بیشتر میتونه عمر بکنه. خب عدد بسیار خب بالاییه. شما ببین با 1 لیوان شیر،
خب این 1 لیوان شیر مثلا با مصرف قرص کلسیم و اینا نمیتونه همون تامین بشه اون نیاز؟
اگه فرد شیر رو نمیخوره ما دیگه میگیم که دکاچی بهتر از هیچی. بله
آها.
از هیچی بهتره، اما جایگزین اون نمیشه.
یعنی شیر اینقدر از اون قرص مهمتره؟
برای اینکه شیر حاوی کلسیومه، حاوی پروتئین هستش،
آنزیم‌ها،
حاوی آنزیم‌ها هستش. و خب وقتی که شما شیر رو میخورید، اولا کلسیوم شیر تقریبا ما 90% کلسیومی که در شیر هست ما بدن ما جذب میکنه، در حالی که در یه قرص کلسیوم متعارفی که برید از داروخانه بگیرید که معمولا 500 میلی گرم یه قرص معمولی هستش، ما از این 500 میلی گرم شاید فقط حدود 20% رو بدن ما جذب میکنه. و علاوه بر این که پروتئین داره شیر، پروتئینی که در شیر هست کمک میکنه که اون ساختار استخونی ما تکمیل بشه. ما میگیم پروتئین در ساختار استخوان ها مثل تیراهن عمل میکنه و این کلسیوم ها میرن به این پروتئین ها میچسبن و باعث محکم و سفتی و قوام استخوان رو بهبود میبخشن. شیر حاوی مقادیر زیادی ویتامین دی هستش. این ویتامین دی شیر هست که باعث میشه که این کلسیومی که داخل شیر هست جذب بشه. انگار که شما یه کاتالیزور، یه چیز مکملی رو اضافه کردین، خود این ماده غذایی داره که باعث میشه اون کلسیومش جذب بشه. و حالا همه اینا رو بگذاریم از لحاظ بحثای مربوط به استخوان، خود شیر به خاطر ترکیباتی که داره و تغییراتی که در ترشح هورمون‌هایی مثل هورمون‌های گوارشی، هورمون‌هایی که در اشتهای ما مؤثر هستن، ما همه چیز ما تحت کنترل هورمون‌های ماست. این هورمون‌ها دستور میدن به مغز ما و مغز ما حس گرسنگی بهش دست میده، حس سیری بهش دست میده، حس اینکه من هنوز نمیتونم دارم غذا رو میخورم، نمیتونم از غذا دست بکشم، دوباره میرم دو قاشق دیگه هم یه بشقاب پرو خوردم و دوباره میرم. اینا همه تحت تاثیر هورمون ها و سیستم های عصبی مغز ما هستن. شیر تحقیقات بسیار زیاد نشون داده که در کنترل این هورمون هایی که باعث افزایش اشتها یا باعث کاهش اشتها میشن نقش بسیار زیادی داره. با خودمون هستش که ما میگیم در افراد میانسال مصرف یک لیوان شیر به عنوان یک راهکاری برای پیشگیری از چاقی هستش، برای پیشگیری از اضافه وزن هست. من نمیگم خوردن شیر باعث لاغری میشه، اما ما رو که اگه بناست که من سالی مثلا نیم کیلو وزنم زیاد بشه، با مصرف این شیر روزانه یک لیوان من میان سال رو میتونه باعث بشه که به جای نیم کیلو افزایش وزن من مثلا 300 گرم افزایش وزن در سال داشته باشم.
یه جور کفایت مواد اصلی غذایی که بدن بهش نیاز داره،
نیاز
دیگه.
داره و تنظیماتی که اون هورمون های ما اینها رو دارن. بدن ما تمام آنزیم ها و تمام مواد لازم برای هضم و جذب شیر رو داره.
دکتر نوروزی، حالا دقیقا به نکته اشاره کرد که من میخوام دست روی همین موضوع بذارم. شما الان در دفاع از مصرف شیر به انواع مواد معدنی و ویتامین هایی و آنزیم هایی که در شیر هست اشاره کرد که برای بدن انسان ضروری هست. اتفاقا کسانی که مخالف مصرف شیر هستند و میگن که اصلا شیر حیوانات رو نیازی نیست که انسان بخواد مصرف کنه و اصلا ضرورتی نداره انسان مثلا از 1-2 سالگی بعد دیگه بخواد شیر مصرف بکنه، اونها هم میپذیرن و میگن بله شیر مثلا گاو این همه مواد معدنی و ویتامین و آنزیم ها اینا رو داره، اما هر ماده معدنی و ویتامینی بخواد در بدن ما جذب بشه نیاز به سری آنزیم ها داره بدن ما که بیاد به کمک اونها اینا جذب بدن بشه دیگه. این آنزیم ها برای شیر گاو در بدن خودمون گاو هستش، آنزیم مورد نظر در بدن انسان نیست و ما وقتی مصرف کنیم آنزیمش نداریم، ما چرا باید مصرف بکنیم؟ آنزیم مورد نظر برای انسان برای شیر مادر طراحی شده. این درسته؟
بدن انسان، من حالا یک تفاوتی که حالا من این از لحاظ بیولوژیکی و از لحاظ حالا بگیم فیزیولوژی و پزشکی میگم، بدن ما انسان ها اصلا با هیچ کدوم از جانداران دیگه قابل مقایسه نیست. ما یک سر و گردن از تمام پستانداران تو همه چیز بالاتر هستیم. ما اون موردی که میگن آقا فلانی جامعه و شرایطه، یعنی همه شرایط مثلا علمی تو این خواص خاصیت های علمی رو داره، واقعا از لحاظ فیزیولوژیکی بدن انسان ما جامعه و شرایطیم. این که ما بگیم شیر برای گوساله هست، نه چنین چیزی نیستش. بدن ما تمام
خودش
مصرف چیزای شیر
خودشون چرا دیگه
میخوره دیگه گوساله
از اون کودکشون چه تموم میشه دیگه مصرف نمیکنن خودمونا.
آها بعدش چرا نمیخورن؟
آره بعدش دیگه
بعدش برای اینکه ما انسان ها میریم بنده خدا مادرشو میگیریم ازش شیرشو استفاده میکنیم.
اونا که تو طبیعتن مگه اونا میخورن؟ یعنی اونا که
ببین بخاطر همونه چرا انسان الان به طور متوسط ما 85 سال عمر میکنیم؟ شما کدوم پستاندار میبینین که به غیر از یکی دو تا نمیدونم نهنگ نمیدونم اقیانوس فلان مثلا 80 سال عمر میکنه، بقیه پستاندارا همه زیر 15 سال 10 سال نمیدونم 6 سال عمر میکنن. ما چرا انقدر عمر میکنیم؟ ما الان تازه اگه عمری باشه 20 سال دیگه من این برنامه رو شما منو دعوت کنید اینجا بیام صحبت بکنم
با مداخله‌های
الان دارم میگم ما به زودی افراد زیادی رو خواهیم دید که صد رو میزنن. یعنی احتمالاً من و شما به سن سالمندی برسیم ما بالای 95 و 100 رو میتونیم ببینیم.
خب 20
سال دیگه من ممکنه حرف بگم ما به زودی 110 رو خواهیم دید، بخاطر اینکه بدن ما فوق‌العاده است و واقعاً این قضیه‌ای که میگن انسان خلیفه خداست و من به این واقعاً اعتقاد علمی دارم که تمام طبیعت ساخته شده که انسان ازش واقعا برای به نفع انسانه. حالا من نمیگم ما زیاده روی بکنیم، بیایم بزنیم در به داغونش بکنیم، اسراف بکنیم،
نمیگیم، ولی خب کردیم دیگه.
اما به هر حال
زمین رو ببینیم.
این سیستم بله. انسان هستش. وقتی که خداوند میخواد بهشت رو برای ما توصیف بکنه، اول میفرماین که بهشت جایی هستش که نهراش شیر و عسله، شیر و عسل هستش. بنابراین خب بالاخره یک غذای بهشتی هم میتونیم بگیم که هست. من صبح حالا صبح جلسه ای بودم، من حالا چون تو شورای سلامت امنیت غذایی استان تهرانم هستم، حالا بحثای مختلفی بود. حالا من گفتم ببین حالا همه این بحثا درسته، اما من واقعا هم نمیدونم دلیلش چیه. ما در دنیا الان این هم هست، اما ما الان بشر امروزه در دنیا، من ایرانم جزئی از اون، فقط ایران نیست، همه دنیا، ما بالاترین میزان سطح سلامت در هیچ دوره از تاریخ بشر به اندازه الان نیست. در هیچ دوره از تاریخ بشر به اندازه الان انسان‌ها سیر نبودن. همیشه ما گرسنه بودیم. همیشه گرسنگی تقریبا یک چیزی حدود 40% تا 60%
زندگی ما بوده.
زندگی انسان‌ها بوده. انسان‌ها 40% تا 60% گرسنگی بودیم می‌کشیدن. در هیچ دوره ما طول عمرمون انقدر نبوده. درسته ما الان نمی‌دونم بگیم سرطان زیاد شده، دیابت زیاد شده، اما اون زمان رو تشخیص داده نمیشد.
خب دکتر نوروزی اشاره جالبیه.
ما الان از لحاظ سطح رفاهی واقعا و سطح سلامتی در بالاترین، حالا بگیم انسان 13000 سال قبل، حالا انسان جدید، انسان هوموساپین که انسان‌های جدید هستن، میگن 13000 سالی که
50 تا 13
50000 سال. خب هیچ کی به اندازه ما الان اینطور همه چیز خوب نبوده.
خب دکتر نوروزی من اتفاقا میخوام به همین نکته اشاره بکنم، این که شما میگید که اتفاقا بشر بیشتر از هر زمانی سیری رو داره تجربه میکنه به دلیل دسترس پذیر بودن به نوعی صنعتی شدن چیزهای مختلف از دامداری، کشاورزی، تامین همه مایحتاج بشر، حتی خلق نیازهای جدید که به واسطه اون فضای صنعتی و اون فضای سرمایه‌داری به نوعی اتفاق افتاده، عمر بشر رو زیاد کرده، با کیفیت تر هم کرده به دلیل اینکه مداخلات پزشکی هم درش میتونه اتفاق بیفته. ولی من میخوام بیام همین نقطه گرسنگی و سیری، اینکه ما داریم غذا میخوریم و متوجه نمیشیم که سیر شدیم یا نشدیم، به خاطر همین هنوز در واقع در حال میل کردن غذا هستیم. کی فرمان میده که سیر شدم؟ معده میگه؟ کجا میگه؟ یعنی این سیگنال چطوری مخابره میشه که بگه آقا دیگه دست بکش؟ چون خیلی وقتا ما هی میخوریم سیرم نمیشیم ولی احساس میکنم دیگه نمیتونم بخورم.
ما مرکز کنترل سیری و گرسنگی ما در ناحیه از مغز به نام هیپوتالاموسه. هیپوتالاموس یه منطقه بسیار کوچیک در قسمت قاعده مغز ما در پشت سر هستش و در اینجا دوتا حالا بگیم نقطه هست که یکیش مرکز سیریه، یکیش مرکز گرسنگیه. یعنی با تحریک یکی شما احساس سیری به انسان دست میده، با تحریک یکی دیگه احساس گرسنگی و دنبال غذا گشتن برای انسان دست میده. خب اینا این دو مرکز هست، اما اینها سیگنال ها رو از یک سری از محیط دارن دریافت میکنن اینا که این کدوم مرکز باید تحریک بشه. یکی از این مواردش معده ماست. معده ما هورمون های مختلفی رو ترشح میکنه به خاطر وارد شدن غذا، نوع غذایی که وارد معده شده. یک هورمونی مثلا به نام GLP-1 یا GLP-1 ترشح میشه، این GLP میره تو مغز باعث تحریک مرکز حس سیری میشه و به بدن ما حس ما حس سیری رو القا میکنه. خب چرا شما دست میکشید؟
خب چرا این انقدر به تعویق افتاده؟ به خاطر اینکه جمع زیست بشر که نگاه میکنیم، مخصوصا در جای مثل ایالات متحده آمریکا، در ایران خودمون، ما مواجهیم با اضافه وزن، نه برای افراد میانسال، برای کودکان حتی، برای سالمندان حتی، و این در واقع امراض خیلی زیادی رو ایجاد میکنه. جدا از اینکه بحث زیبایی و نمیدونم تناسب اندام و اینها مطرح هستش، چجوریه که قبلا این مسیج، این پیغامه داده می شده و آدما متناسب بودش، هیکلشون انقدر فربه و چاق نبودن، ولی الان هستن؟ الان چقدر این پیغامه دیر می رسه؟
خیلی سوال خوبیه، واقعا خیلی سوال عالی رو پرسیدین. ما الان داریم در حقیقت تاوان گرسنگی های آبا و اجدادمون رو داریم می دیم. همونطوری که گفتم، بشر همیشه، ما مشکل داشتیم با غذا، همیشه جنگ می شده، شهر محاصره می شد، غذا 6 ماه نمی رسید و خب اونایی که لاغر بودن اونا می مردن، اونایی که چاق بودن لاغر می شدن زنده می موندن، یا قحطی می شد. همین خشکسالی هایی که شما الان دارید می بینید یک چیز جدیدی نیستش، ما از این خشکسالی ها زمانهای قدیم هم داشتیم. حالا نمونه شو خواهم گفت، ما سرماها رو داشتیم که سرماهای طولانی بوده، باز شده که به موقع نتونن گندم رو بکارن و رفته فصل گرما، دیگه گندم روش نکرده و اون محصول کم شده. ما همیشه گرسنگی داشتیم و مغز ما یک ویژگی داره به نام، یک ژنی ما داریم به نام تریفتی جین یا ژن طمعکار. تریفتی یعنی طمعکار. این ژن طمعکار طمع غذا داره، یعنی میخواد هر چی غذا هست شما بخورید، برای اینکه بعدن این غذا رو تبدیل به چربی میکنه. این چربی به عنوان یک ذخیره انرژی پسنداز ما، بدون غذا نمیتونیم زنده بمونیم. اون انرژی یا ATP ما میگیم در سلول، نیاز داره که اینو از چربی به دست میاره و اگه این کم بشه بدن ما عمل کردهش به هم میخوره. بنابراین ما به خاطر اینکه این تریفتی جین رو داریم، به خاطر گرسنگی های ممتدی که اتفاق افتاده، ما دیگه الان گرسنگی رو نمیبینیم. ببین، سال 1290 شمسی در ایران مصادف میشه، بله، حدود 115
سال پیش،
میفته به عنوان قحطی بزرگ ایران اتفاق میفته،
دوره قاجار دیگه،
اواخر دوره قاجار، زمان جنگ جهانی اول بوده و احمدشاه، زمان احمدشاه بوده. چه اتفاقی میفته؟ اول اینکه جنگ جهانی اول بوده، بالاخره غذا کم میشه. شما جاهایی که تولید غذا بودن مثل روسیه، مثل خود اروپا، اینها درگیر جنگ میشن، کشتی صورت نمیگیره، اصلا کلن غذا تو دنیا کم میشه. خشکسالی 4 ساله در ایران اتفاق افتاده بوده، 4 سال پشت سر هم خشکسالی بوده که اوجش 1290 میشه. این خشکسالی، تولید محصول در ایران به شدت کم میشه و آنفولانزای اسپانیایی هم شیوع پیدا میکنه. این منجر میشه که دوباره اون کشاورزایی هم که مناطقی مثل اسپانیایی که درگیر جنگ جهانی اول نبودن، اینها بیطرف بودن، اما کشاورزایی از این بسیار از این بیماری تعداد زیادی تلف میشن. این منجر به یک کمبود شدید غذا در ایران میشه. آقای پروفسور مجد که یکی از اساتید، یکی از دانشگاهی بسیار معتبر هستن، یک کتابی، یعنی یک میشه گفتش که رساله علمی به نام قحطی بزرگ ایران نوشتن، حالا به انگلیسی بوده که به ترجمهش هم به فارسی هم در منتشر شده این کتاب. و در این کتاب بالاخره تمام این مواردی که در استانهای مختلف، حالا بگیم در ولایتهای، ایالتهای مختلف ایران چقدر آدم تلف شدن، از یک چیزی بوده. به هر حال 40% جمعیت ایران میمیرن تو مدت 3 سال. خیلیه، 40% جمعیت ایران از بین میرن. ایران جمعیتشون موقع 17 میلیون نفر بوده، تقریبا 6 میلیون نفر از بین میرن، جمعیت ایران میشه 11 میلیون نفر. یک عدد اصلا با مثلا الان من خدایی نکرده مثلا خود حالا بگم که آقا الان جمعیت 90 میلیونی ما، مثلا یه 30 میلیون نفر مثلا تو مدت 1 سال از بین برن، شما ببینید چی فاجعه‌ای رو به این، به خاطر این گرسنگی ایجاد میشه. و شما میبینید که این یک اثر بلند مدتی در جامعه ما داشته. اتفاقا این محاسبه‌ای که در این کتاب انجام شده و ما هم این رو روش کار کردیم، دیدیم اگه این اتفاق نمی‌افتاد و ما با اون جمعیت حدود 17 میلیونی میتونستیم ادامه بدیم، ما الان یک کشوری با جمعیت 140 میلیون نفر بودیم. 140 میلیون نفر یک جمعیت ایدئال، یک جمعیت قدرتی، یک جمعیت اقتصادی بسیار عالی برای سرزمین 1,700,000 کیلومتری ایران بودش. الان حالا ممکن افراد بگن آقا ما نمیدونم خودمون الان وضع اقتصادی اینطوری، نه واقعا چنین چیزی نیست. ما اگر الان جمعیت 140 میلیون نفری داشتیم اصلا
دکتر
کسی نمیشد به ما بگه بالا چه شده ابروز. یک کشور بسیار قوی بودیم و متاسفانه
میتونستیم راه بریم تو خیابون، چون الان تو ترافیک و الان شما اتوبوس مثل که سوار نمیشین دکتر.
نه اینو شما در نظر داشته باشید 140 میلیون نفر افرادی مثل شماها اضافه بودن. شماها بودین که میرفتین، شما خودم اضافه بودم تولید میکردم. ببین معنا ویژگی جمعیت ما الان اینه که ما جمعیت آویزون نداریم، ما جمعیتی داریم که بالاخره هر کی یه جز مهندس نمیدونم کارگر حرفه‌ایه و ما اگه 140 میلیون نفر بودیم ما الان یک چیز دیگه بودیم. و متاسفانه اینو باید بگم ایران با این وضعیتی که مقاومت میکنن در برابر بچه دار شدن و بارداری و تعداد بچه زیاد آوردن، ما هیچ موقع جمعیت 140 میلیون نفر رو در این کشور نخواهیم دید. ما با این وضعیت بالاترین جمعیتی که خواهیم داشت حدود 131 میلیون نفر سال 1440 خواهد بود. بالاترین جمعیتی که دیگه خیلی تازه از این جمعیتی که من دارم میگم کمتر از 130 میلیون نفر، نزدیک 23% سالمندن. این شما الان جمعیت ما کمتر از 8% با یه جمعیت 140 میلیونی داشتیم که کمتر از 8% سالمند بودن و اون زمان که به 130 میلیون 1440 میرسیم ما جمعیتی خواهیم داشتش که حدود 25% سالمند هستن.
دکتر نوروزی برگردیم به تغذیه خوراکی ها.
حالا البته این 25% سالمند عدد عجیبیه احسان. ما اصلا زیرساخت رسیدگی به این افراد داریم. همین الان سالمنده تو خیابون نمیتونن، تو پیاده رو نمیتونن تردد بکنن. همین الان در واقع ساختار درمانی ما برای همین جمعیت در واقع دچار مسئله است. بعد آقای دکتر میگن که جمعیت ما بالا بره، بعد این سالمنده رو ما حتی زیرساخت لازم برای تامین نیازهای اولیه این سالمنده در طی یک دهه آینده نخواهیم داشت، که بندم جزو همونا هستم. یعنی بندم
خب شما هم جزو همونا هستید. شما که تا 10 سال دیگه جزو سالمندا نمیشید. ما سالمند فرد بالای 60 سالو
میگیم دیگه.
ما الان واقعا تعریف سالمندی الان عوض شده. الان آخرین چیزی که ما در رابطه با تعریف سالمندی داریم، بله سازمان ما اعداد کلی سازمان بهداشت جهانی عدد 65 سال رو
یعنی نمیخواین قبول کنین برای این سازمان بهداشت جهانی رو.
نه نه درسته، این حرفش درسته، ما 65 سال بیمه ها بر اساس همین پیش میرن. این یک عددیه، اما الان ما در پزشکی، در علم پزشکی الان سن سالمندی بر اساس سال تولد شما مشخص میشه. الان یعنی افراد در دهه های مختلفی که به دنیا اومدن با توجه به اون که مراقبت هایی که برای این افراد در دهه های مختلف در دوران کودکیشون و در دوران نوجوانیشون متفاوت هست، سنین سالمندی و در اینها متفاوت خواهد بود. ما یک اینترنشنال لانجیویتی اسوسییشن داریم، لانجیویتی یعنی طول عمر، و انجمن بین المللی طول عمر که مقرش هم در شهر لندن هست، یک مؤسسه بسیار معتبر علمی هستن. اینها اومدن محاسبه کردن، گفتن که آقا ما الان دیگه سن سالمندی رو باید بر اساس سال تولد،
خب میتونه کمتر هم پس بشه.
خب اومدن گفتن، یعنی به محاسبه که انجام دادن اونهایی که الان این محاسبه داره انجام میشه بلد. یعنی هنوز اعداد جدید داره میاد، اما آخرین عددی که بوده اونهایی که بین سال 1961 تا سال 1971 متولد شدن، یعنی تقریبا میشه متولدین بین 1340 تا سال 1350 ما، اینها الان سن سالمندی در اینها 74 ساله. یعنی اینها تا 74 سال بعد از لحاظ اقتصادی فعال باشن. ببین شما وقتی که سن سالمندی میدین خیلی بار زیادی داره، برای اینکه شما بازنشستگیتون تغییر پیدا میکنه. شما وقتی من میگم 74 سال دیگه، بعد تا سن 74 سال شما باید کار بکنید و حق بازنشستگی شما باید بدید.
74
و این برنامه‌ای که الان هست، من اتفاقا در همایشی که تغذیه بالینی بودش تو پراگ همین چند هفته پیش بودش که اتفاقا اونا هم یک سشن اونا رو من شرکت میکردم که میخواستم ببینم که برای بعدی حالا خودم رو میخواستم ببینم چطور میشه. من خب متولد 52 هم 1973 میشه نگامی برای، البته هنوز این پابلیش منتشر نشده، اما اونهایی که بین سال 1972 و 1982 منتشر شدن احتمال خیلی زیاد سن سالمندی اینها 80 سال خواهد
خب دکتر آخه شما فاکتور جغرافیا و استرس که مسئله اساسی هم هستش رو دارید نادیده میگیرید به راحتی.
من 5 سال تو در لندن زندگی کردم و درس خوندم بره. و حدود 4 سالم در خارج لندن دوره فوق تخصصم رو من گذروندم.
10 سال استرس زندگی کردم.
من این رو میخوام بگم واقعا الانم به هر حال به خاطر اینکه من اونجا بودم مقالات رو میخونم، نمیدونم اخبار اونجا رو دنبال میکنم، مثلا ناخودآگاه میبینم. اما واقعا الان ما بگیم استرس های مالی، استرس های زندگی، الان من واقعا من که پزشک بودم اونجا تخصص خوندم، الان میتونم بگم که الان برای جوانهای ما از اینجا کمتر نیست. ببین ما یک مقدار باید اون فکری رو که من الان فکر میکنم که یک مدینه فاضله اونجا هستش،
نه من ابدا
نمیشم اونا رو باید بذاریم کنار. شما چون گفتید که آقا شما همین
مطالعات بر مبنای مشاهده رو در نظر میگیرید،
شما من الان شما من دو تا شهر به شما بگم، همین بله. وین و لندن. من وین رئیس انجمن تغذیه بالینی اروپا، یک آقایی هست به نام آقای پروفسور هیزمایر، حالا تو گوگل هم سرچ بکنید، اصلا بزنید اسپن یورپین سوسایتی فور کلینیکال نوتریشن، اصلا اسمش یک آقای الان مثلا 64 5 سالشونه. با ایشون من صحبت میکردم، پیار سال بودش البته، و توی همین شام کنگره که ما داشتیم با کنگره سالیانه، گفت الان در وین برای افراد، حتی افراد زیر 60 سال، اصلا امکان اینکه شخص از خودش خونه داشته باشه نیست. حالا این صحبت از کجا شروع شد؟ از این شروع شد که واقعا من بعد مثلا من بین محل کار و خونم تقریبا با قطار بعد من نزدیک 50 دقیقه تو قطار باید باشن که من برم و بیام، برای اینکه من خونم خارج وین هستش، اصلا الان امکان پذیر نیستش اونجا. و افرادی هم که تو وین زندگی میکنن یا افراد خیلی پول دارن خودشون دارن و اجاره هم انقدر خیلی بالاست. در لندن هم همینجا، اصلا در لندن الان افراد زیر 40 سال همزیستی هست، یه اتاق شما هستین یه اتاق یکی دیگه هست با هم دیگه، بله. هر کی اومده اونجا اجاره کرده و آشپزخونه و دستشویی و اینجور چیزا مشترک هستن، به خاطر اینکه به قدری هزینه ها بالا رفته. همین تو خود انگلیس شما تا همین چند ماه پیش روزنامه گاردین رو باز میکردین، living cost crisis، بحران هزینه های زندگی، یعنی دیگه مردم پیچک تو پیچک، یعنی حقوقی که بهش میده حد اکثر بتونه با اون حقوق ماه رو تموم بکنه. نه واقعا من با این قضیه موافق نیستم.
باشه من اعتراضی هم نه، من فقط گفتم که آیا توی مطالعات علمی که شما میفهمید که بر مبنای مشاهده وجود داره، آیا استرس نقشی در این ایجینگ یا در سن سال داره؟ استرس داره،
اما ببینید ما با همه این موارد به هر حال همه طول عمر ما زیادتر شده و با همه این موارد بعد اینم در نظر داشته باشین، ما اصلا کلن نژاد ما ایرانی ها، حالا منطقی که ما ایرانی ها داریم الان زندگی میکنیم، افرادی که در این پلاتو یا در این خاک تکه خاک دارن، سرزمین دارن زندگی میکنن، ما از لحاظ مسائل سلامتی خیلی شبیه جمعیت اروپایی هستیم. حالا این رو ما چی بخوایم چی نخواهیم، ما این رو مطالعات شده، یعنی ما مثلا شیوع بیماری قلبی عروقی رو میبینیم، ما نمیدونم شیوع چاقی رو ما میبینیم، خیلی از مسائل دیگه، اون استانداردهای بدنی ما حالا به هر دلیلی که حالا واقعا خودش یک بحث طولانی میخواد، ما خیلی شبیه جمعیت اروپایی هستیم. از این جهت ما مثلا با جمعیت هندی که خب بالاخره بغل دست ما هستن، پاکستان دیگه، اینا همشون شبه قاره هند هستن و ما با اینا خیلی تفاوت زیادی از لحاظ اون شاخصهای سلامت داریم. بنابراین ما معمولا اون اعدادی که اونجا هستش
میتونیم با یه نسبتی تطبیق بدیم به مسیر در واقع سلامت و مسیر در واقع طول عمر در ایران. دقیقا. من فقط برای اینکه در واقع اون پاسخ اصلی رو از گفتگوی امروزمون درباره تغذیه درست، تغذیه سالم بگیرم، یه عالمه هنوز سوال دارم دکتر و وقتمون هم رو به اتمام هستش. سوال در واقع اصلی اینه که جایی من میشنوم، یعنی چون تو شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی کلی در واقع حتی در برنامه‌های رادیو تلویزیونی داخل در خارج از کشور میبینم که با قطعیت راجع به موارد صحبت میشه که مربوط به تغذیه میشه. مثلا اینکه تخم مرغ وقتی که دارید مثلا نیمرو میکنید هم نزنید، مواد غذاییش از دست میره. شیر نخورید، بدن ما قطعا مشخصا ما آنزیم هضم شیر نداریم. چطوری من بعد متوجه شم که این اطلاعاتی که داره به من میرسه، چون او هم در واقع یه پزشک تغذیه است، شما هم یه پزشک تغذیه هستید، متخصص تغذیه هستید، کدوم حرف کدومی که از شما رو ما باید قبول بکنیم؟
اول اینکه کسی که خیلی با قطعیت در پزشکی بگه حرفشو خیلی قبول نکنه. اگه من
شما خیلی نوروزی. با قطعیت میفرمایید
نه نه من نوروزی میگم، من با قطعیت میگم، من بگم نه من با قطعیت میگم که آقا تخم مرغ فلانه. شما اگه ما اولین چیزی که در پزشکی یاد میگیریم اینه که بدن انسان قابل پیش بینی هست، اما شما نمیتونید 100% بگید که چه اتفاقی میفته. بنابراین یک، کسی که خیلی دیگه با قطعیت میگه یه مقدار شک بکنید. دوم که ما بحثی داریم به نام شبه علم یا بحثی داریم به نام سودو ساینس. این شبه علم به هر حال یعنی که ما صحبتی که میکنیم طبق شواهد علمی، یعنی مواردی که طبق پژوهش‌های درست حسابی اینها تایید شده باشه نباشه. خب ما میگیم evidence based medicine، پزشکی مبتنی بر شواهد
دیگه. من میخوام به یه متخصص تغذیه اعتماد بکنم، در میگم یه عالمه در واقع در اینستاگرام و در شبکه‌های اجتماعی هم توصیه ها و پیشنهادها میبینیم که آدم گیج میشه، میگه کدومی که از این متخصصا درست میگن.
سال آخر خیلی میشنویم میخونیم میبینیم که مثلا برای سبک زندگی سالم درست این مواد غذایی رو حتما به سبد غذاییتون اضافه کنید، اینا رو حتما مصرف کنید و اینا رو بذارید کنار، حذف بکنید. وقتی تعداد زیاد میشه نه اونایی که باید مصرف کنیم رو میریم مصرف کنیم، نه اونایی که باید حذف بکنیم، اصلا فراموش میکنیم، قاطی پاتی میشه همه چی با هم. یه ماده غذایی، یه غذا چی که توصیه میکنید حتما به مصرف روزانه یا سبد غذایی اضافه بکنیم، پیشنهاد شما چیه؟ و یه چیزی میخوام حذف بکنیم، چی رو توصیه میکنید حتما حذف کنیم از غذا؟
من واقعا به عنوان متخصص تغذیه اصلا توصیه نمیکنم که ما به این سمت بریم که من چه چیزی رو باید حتما بخورم، چه چیزی رو باید حتما حذف بکنم. اون چیزی که شما باید تو برنامه غذایی داشته باشین، شما تعادل، شما باید تعادل داشته باشین.
عالی.
این تعادل همیشه بوده، برنامه که کلو و شفو ولو تصرفو، فقط تصرفو یعنی زیاد بخورید، یعنی تعادل رو رعایت بکنید. 1300 سال پیش این در قرآن اومده. الان هم باید شکر بخورید. شما اصلا شکر، ما اصلا میگیم شما 5% کالری دریافتیتون اگه از شکر باشه اشکالی نداره، اما زمانی این بد میشه که شما یا 30% کالری دریافتی یا غذایی که دارید دریافت میکنید، بله، شما به جای اینکه در روز 20 گرم شکر مصرف داشته باشید شما برین 100 گرم شکر مصرف بکنید. ما هیچ غذایی واقعا بد نیست، اون چیزی که غذا رو بد میکنه عدم تعادل اون هستش. حالا من سم و نمیدونم قارچ سمیه نمیدونم جنگل و اینجور چیزا رو میذارم که اینا،
ولی ماهی خیلی خوبه.
اما اینجور مسائل واقعا تعادل رو بعد ما رعایت بکنیم.
متشکرم از آقای دکتر نوروزی متخصص تغذیه. اجازه بدید که واقعا این واژه رو شوخی نگیریم. تعادل در مصرف، در مصرف هر چیزی میتونه در واقع کمک بکنه به کیفیت مطلوبمون. ما انسان ها بر اساس دست کم تجربه ای که در طول این دهه ها و صده ها و هزارها داشتیم همه چیز خاریم. گویا در واقع این همه چیز خاری کمک کرده این صنعتی شدن، این دامداری، اهلی کردن موجودات، همه اینا کمک کرده که کیفیت زندگی انسان نسبت به بقیه جانوران متفاوت تر بشه در بحث سلامت جسم، در بحث حتی سلامت روان. امیدوارم که هممون حالمون خوب باشه و این تعادل رو در مسیر زندگیمون دنبال بکنیم. نه چاقی زیاد خوبه نه لاغری زیاد. از
ماهی یک کله پاچه ایرادی نرسید.
ماهی یک کله اگه بسیگه دیگه اون به سلامت نیست، اون مسئله جیبه دوست ما.
حالا یه برنامه شما هر دو هفته یک کله پاچه هم بخور.
تایید میکنی شما دو هفته
هر دو هفته یه بارم
بخور. یه برنامه گوش دو تا پاچه همه خوبه دیگه.
متشکرم که شنونده رادیو ام امروز بودید. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. سالم و تندرست باشید. روز و روزگار بر شما خوش.